همزمان با ادامه جنگ در نوار غزه، سرزمین‌های اشغالی صحنه تظاهرات گسترده برای توقف جنگ بود. معترضان با تجمع مقابل منزل وزیر جنگ، پایان تجاوز به نوار غزه و رهایی اسرای صهیونیست را خواستار شدند. رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که معترضان خیابان‌های شهر قدس و جاده اصلی آن به تل‌آویو را مسدود کردند. همچنین خانواده‌های اسرای صهیونی در بیانیه‌ای اعلام کردند که برای جلوگیری از مانع تراشی کابینه این رژیم در مسیر توافق تبادل اسرا، امروز و روز سه‌شنبه در سراسر سرزمین‌های اشغالی تظاهرات می‌کنند.
خیزش سراسری ضد صهیونیست‌ها در استرالیا. پس از اعلام رسمی قحطی و گرسنگی در غزه توسط سازمان ملل، ده‌ها هزار نفر در سراسر استرالیا در حمایت از مردم فلسطین تظاهرات کردند و خواستار تحریم اشغالگران شدند. رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند تظاهرات ضد صهیونیستی در بیش از 40 شهر و منطقه این کشور برگزار شد. شاهدان عینی می‌گویند برخی شهرهای استرالیا امروز صحنه بزرگترین تجمعات حمایت از فلسطین بود. در روزهای اخیر بیش از 250 نهاد اجتماعی و اتحادیه از تظاهرات کنندگان که خواستار توقف نسل‌کشی و تحریم رژیم صهیونیستی هستند حمایت کردند.
جان بولتون و دونالد ترامپ به عنوان دو متحد سابق تندروی ضد ایرانی، سرخورده از ناکامی‌هایشان در قبال کشورمان، همکنون به دو دشمن کینه‌توز هم تبدیل شدند. در پی این اختلاف، ماموران FBI با یورش به محل کار و خانه بولتون اسناد زیادی را توقیف کردند و احتمال محکوم شدن جان بولتون به 20 سال زندان وجود دارد.
مجازات احتمالی 20 سال زندان برای کسی که زمانی دوشادوش ترامپ برای ضربه و فشار حداکثری به ملت ایران تلاش می‌کرد. تا جایی که در آرزوی تحقق این توهمش با سرکردگان منافقین همقسم شد و خط و نشانهای توخالی او برای ایران در دهم تیر 1396 و در جمع اعضای این گروهک تروریستی به عنوان نمادی دیگر از آرزوهای شوم بر باد رفته سران آمریکا در تاریخ ثبت شد.
انقلاب 1979 آیت الله خمینی تا 40 سالگرد تولدش دوام نخواهد آورد.
اما گذر زمان ثابت کرد آنچه دوام نیاورد اتحاد او با ترامپ بود و حالا بعد از 8 سال ترامپ و بولتون سرخورده از ناکامی‌هایشان در قبال اقتدار ایران به دو دشمن کینه‌توز هم تبدیل شدند. جان بولتون با انتشار کتابی درباره دوره مسئولیتش در کاخ سفید به افشاگری درباره عمق ناآگاهی و ناشیگری ترامپ به ویژه در سیاست خارجی و بی‌تعادلی رفتاری او پرداخت. ترامپ و مدت هاست در رسانه‌های آمریکا به یک منتقد جدی ترامپ مبدل شده. ترامپ هم در روز نخست دوره دوم ریاست جمهوریش همه مجوزهای امنیتی و حتی حفاظتی جان بولتون را لغو کرد و بارها او را فردی فاسد و دیوانه خوانده. در تازه ترین اقدام هم به دستور ترامپ ماموران FBI به منزل و دفتر جان بولتون هجوم بردند و حجم زیادی از اسناد و مدارک طبقه بندی شده را که بدون مجوز نگهداری می کرد توقیف کردند.
بولتون در صورت محکوم شدن ممکن است با مجازات حبس سنگینی روبرو شود. ممکن است اتهامات او مربوط به حوزه دفاع و امنیت ملی باشد که در این صورت احتمال مجازات او افزایش می‌یابد. مجازات احتمالی زندان برای او از 5 تا 20 سال متغیر است.
علاوه بر نگهداری غیرقانونی اسناد طبقه بندی شده، دریافت رشوه‌های هنگفت از طرف‌های خارجی، به ویژه از سرکردگان گروهک تروریستی منافقین برای ارائه اطلاعات اشتباه به دولت آمریکا و با هدف ضعیف نشان دادن ایران، از اتهام‌های جدی جان بولتون است. او حتی همزمان با آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران، بر تبل جنگ مستقیم آمریکا با ایران می‌کوبید.
و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم حسین باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. فرنگیکاران ایران امروز برای کسب یک طلا و دو برنز از رقابت‌های جوانان جهان به روی تشک می‌روند. در دیدارهای نهایی چهار وزن سوم رقابت‌ها، اهورا بویری در فینال وزن 77 کیلوگرم با آنلی پودکاراتسه از گرجستان پیکار می‌کند. ابوالفضل فتحی در مسابقه رده‌بندی وزن 130 کیلوگرم با برنده اتریش و بلاروس روبرو می شود و محمد جواد ابوطالبی در گروه شانس مجدد وزن 63 کیلوگرم برای مدال برنز دو بار به روی تشک خواهد رفت. در چهار وزن دوم رقابت ها هم پیام احمدی در وزن 55 کیلوگرم موفق به کسب نشانه طلا شد و محمد هادی سیدی در 97 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت. امام علی حبیبی پیشکسوت کشتی و اولین طلایی ایران در ادوار المپیک در 94 سالگی به درود حیات گفت. مرحوم حبیبی نشان طلای المپیک 1956 ملبورن و سه طلای کشتی آزاد جهان در سالهای 1959، 1961 و 1962 در تهران، توکیو و تولیدو را در کارنامه داشت و عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی بود.
متولد 1310 شهر بابل، لقب ببر مازندران. امام علی حبیبی یکی از اسطوره های کشتی ایرانه. منصور برزگر پیشکسوت کشتی.
سرعت کشتی رو ایشون آورد تو کشتی، سرعت رو برد بالا، زمان رو آورد پایین. فنای در دنیا البته اون زمان رسم نبود، ولی سرتکنیکی و لاستیکا رو ایشون به دنیا القا کرد و به وجود آورد.
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی.
امام علی حبیبی واقعا جز استثناست.
اولین نفری که در ادوار المپیک برای ایران نشان طلا گرفت امام علی حبیبی بود. المپیک 1956 ملبورن. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
سعید عزت‌اللهی حضور در تورنمنت کافا را از دست داد. عزت‌اللهی هافبک دفاعی تیم فوتبال شعب الاهلی امارات به دلیل کشیدگی همسترینگ بازی دیشب تیمش مقابل الوحده در هفته دوم لیگ امارات را از دست داد و با توجه به دوری سه هفته‌ای او از میادین نمی‌تواند تیم ملی را در تورنمنت کافا همراهی کند. این در حالی است که کادر فنی تیم ملی در کافا سردار آزمون، مهدی قائدی و علی قلی‌زاده را هم به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
وزارت اقتصاد از طرح افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به 200,000 میلیارد تومان خبر داد. بر اساس این اعلام، این اقدام با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با هدف تقویت نظام بانکی ایجاد می‌شود. وزارت اقتصاد تأکید کرده که افزایش سرمایه بانک‌ها به 200,000 میلیارد تومان در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف دستیابی به نسبت کفایت سرمایه 5% تا پایان امسال و 8% تا سال 1407 انجام خواهد شد.
کارت ورود به جلسه رشته‌های با آزمون کاردانی به کارشناسی فردا بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد. متقاضیان برای دریافت کارت به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است. همچنین امکان ویرایش اطلاعات ثبت نامی از جمله معدل کاردانی و کدرشته محل‌های انتخابی وجود دارد.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق کشور به ویژه جنوب و شرق وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی کرده است. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور در روزهای آینده گفتگو می کنم با آقای نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی. آقای نخشینه سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حیدری، عرض سلام هم دارم خدمت سرکار خانم گنجی و شنوندگان رادیو ایران. سه سامانه طی 5 روز آینده در کشورمون وجود داره. یکی ادامه رگبارهای موسمی در جنوب هست که برای جنوب سیستان بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان، ارتفاعات و دامنه های هرمزگان و جنوب فارس پیش بینی میشه. سامانه دوم افزایش گرادیان فشاری در نیمه شرقی کشورمون خواهد بود، به ویژه برای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و شمال سیستان بلوچستان. و سامانه سوم حاکمیت الگوی گرم تابستانه خواهد بود که بیهنجاری گرما نسبت به میانگین بلند مدت رو ایجاد خواهد کرد. و ما نسبت به این سه سامانه در کشورمون طی 5 روز آینده هشدار سطح زرد صادر کردیم. اما علاوه بر بارش هایی که خدمتتون عرض کردم،
بله،
برای بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف خواهیم داشت و امروز در ارتفاعات مازندران و چهارشنبه و پنجشنبه در سواحل دریای خزر هم بارش هایی به صورت پراکنده پیش بینی می کنیم. در 3 روز آینده شرق دریای عمان و چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر مواج و متلاطم میشه. و ضمناً بگم که برای تهران هم ماندگاری توده هوای گرم رو تا پس فردا خواهیم داشت و بیشینه دمای تهران امروز و فردا به 39 درجه خواهد رسید. این دما برای مناطق جنوب تهران میتونه تا 41 درجه هم برسه برای شهرهای جنوبی و برای تهران هم به ویژه مناطق جنوب تهران و مناطقی از غرب وزش باد شدید خیزش گرد و خاک محلی ایجاد میکنه یا انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار باعث کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق از تهران خواهد شد.
ممنونم از شما آقای نخشنه و با شما خدافظی میکنم.
خدافظ.
شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:01 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
نامبران. به دیار نفسهای گرم کویر و سایه‌سار قلمرو واژه‌ها سفر می کنیم. به دنیای محمد پروین گنابادی. برای بسیاری از ما نام او با ترجمه های شیوا و ماندگارش گره خورده است. اما محمد پروین گنابادی تنها یک مترجم نبود. او یک معلم به تمام معنا، یک ایران شناس دقیق و پاسدار بی ادعای زبان فارسی بود. زندگی او روایتی است از عشق به دانستن و عشق به برگرداندن دانسته ها به زبان مادری. از او نقل است که می گفت: من در ترجمه خود را در بند الفاظ نمی کنم، بلکه مفهوم و روح جمله را می گیرم و به فارسی در می آورم. این جمله کلید فهم جهان اوست. محمد پروین گنابادی در سال 1282 خورشیدی در کاخ گناباد واقع در جنوب خراسان رضوی متولد شد. پدرش عباس ملقب به شمس الذاکرین فرزند ملا امیر بود. از 15 سالگی برای ادامه تحصیل راهی مشهد شد. ادیب نیشابوری در درس خصوصی خود شاگردانی را میپذیرفت که ذوق شاعری داشتند. محمد اشعارش را برای ادیب خواند. ادیب او را پذیرفت، اما از تخلص وی که فانی بود خوشش نیامد و به او پیشنهاد کرد که نام ستاره ای را انتخاب کند. او هم پروین را برگزید که بعداً نام خانوادگی او شد و کلمه گنابادی را به سبب علاقه به زادگاه خود بر آن افزود. او با پیوستن به حلقه درس استاد ادیب نیشابوری به عروض و قافیه و مهمترین متون ادبی فارسی و عربی مسلط شد. در همین زمان با ایرج میرزا ملاقات کرد. او در درس منظومه اغلب به محضر حاج فاضل و آقا بزرگ حکیم که از استادان بنام در فلسفه و حکمت قدیم بودند می رفت.
دکتر بهرام پروین گنابادی، دکترای زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگر، نویسنده، استاد دانشگاه و نوه استاد.
مرحوم پروین بعد از اینکه درسشون پیش ادیب تموم میشه، معلم میشن در کلاس اول دبستان احمدیه، شروع به تدریس میکنن در مشهد و یک ابتکاری که به خرج میدن این حروف الفبا رو که در کودکی به بچه ها در کلاس اول به بچه ها به صورت حروف ابجد یاد میدن، ایشون به صورت هجایی درس میداده. به خاطر همین خیلی از شاگردای ایشون زودتر از موعد خوندن و نوشتن یاد میگرفتن. یکی از روزنامه نگارای معروف گذشته، فکر کنم اگر اشتباه نکنم آقای اسماعیل گوروالی، در مصاحبه‌ای که انجام داده بود گفته بود که در کلاس اول پروین گنابادی معلم کلاس اول من بود و الفبا رو جوری درس داد که من 2 ماه خوندن و نوشتن رو یاد گرفتم. و بعد همینطور میان کلاس‌های بالاتر تا دبیر دبیرستان معروف شاه رضای قدیم و دکتر شریعتی امروزی میشن و این مال زمانی است که مثلا حدود 1311-12 که هنوز در مشهد نه دانش سرای پسران بود و نه دانشکده، و در واقع اون دبیرستان شاه رضا یک دانشگاهی بود در مشهد و کسانی مثل مرحوم علی اکبر فیاض و شهاب فردوس اونجا تدریس میکردن. مرحوم علی اکبر فیاض که بعداً دانشگاه فردوسی مشهد رو بنیان گذاشت، دانشگاه ادبیات فردوسی مشهد رو. ایشون تا سال 1320 در دبیرستان ها مشغول به تدریس بودن. توی این مدت تألیفات زیادی داشتن، کتابایی برای تدریس در دبیرستان و به ویژه حدود 200 مقاله ترجمه کردند از زبان فرانسه و از زبان عربی در حوزه روانشناسی تعلیم و تربیت. خب میدونید اون زمان نهضتی شده بود که ما چگونه باید بیاموزیم و در واقع تعلیم و تربیت در مقام اول بود. به خاطر همین و علاوه بر این نمایشنامه‌ها، اشعار و داستان‌های بسیاری رو از بزرگان ادبیات عرب مثل میخائیل نعیمه، مثل جبران خلیل جبران ترجمه کردند و به ویژه نمایشنامه‌های توفیق الحکیم رو که علاوه بر این که ترجمه می‌کردند در همون دبیرستان شاه رضا اجرا می‌شد. در سال 1320 ایشون اولین رئیس دانشسرای عالی دختران مشهد هستند و برای اولین بار در مشهد دانشسرای عالی دختران ایجاد میشه و رئیسش مرحوم پروین بوده. یکی از شاگردان اون دانشسرای عالی دختران مرحوم خانم قمر آریان بودن، همسر مرحوم دکتر زرینکوب. خانم دکتر آریان تعریف میکردن که یک روز اومدن سر کلاس ما، نظرسنجی کردن که شما در آینده میخواید چه کاره بشید. میگفت از تقریبا 30 نفر کلاس تقریبا 29 نفرشون نوشته بودن میخواییم معلم ادبیات بشیم به خاطر پروین، به خاطر علاقه که به مرحوم پروین داشتن و خانم آریان همیشه میگفتن که من اگه به رشته ادبیات رفتم به خاطر اینکه معلم‌های خیلی خوبی داشتم که علاقه من شدم به ادبیات، به ویژه مرحوم پروین.
در اوایل 1328 خورشیدی توسط استاد مدرس رضوی با علی اکبر دهخدا آشنایی یافت و پس از چندی از همکاران نزدیک دهخدا در تدوین لغتنامه شد. او در 2 سال نزدیک به 1,000,000 یادداشت از متن‌های مهم استخراج کرد و لغات محلی گناباد و مشهد را از یادداشت‌های خود بر آن افزود. علاوه بر تنظیم حرف واد با همکاری دهخدا و حرف غین با همکاری شهاب فردوس، حرف تا و بخشی از حرف الف را به عهده داشت و برای حرف ی که قرار بود آن را تنظیم کند مأخذ و برگه‌های بسیاری فراهم آورد. پروین گنابادی در اواخر 1328 خورشیدی ضمن همکاری با لغتنامه دهخدا به بررسی کتاب‌ها از جهت اصالت محتوا و درستی نگارش در وزارت آموزش و پرورش پرداخت و مدت 12 سال ویراستاری زبانی کتاب‌های دانشکده‌های علمی پزشکی، فنی و علوم دانشگاه تهران به عهده وی بود.
دکتر بهرام پروین گنابادی،
ایشون سال 1322 به نماینده مردم سبزوار در مجلس 14 میشن و اواخر سال 24 با اتمام دوره نمایندگیشون برای همیشه از سیاست کنار میرن و دوباره برمیگردن به تدریس در دبیرستانهای البرز و دارالفنون تهران و بعد از اون در سال 1327 با معرفی مرحوم مدرس رضوی همکار مرحوم علامه دهخدا میشن در تدوین لغتنامه. در تدوین لغتنامه از سال 27 تا اواخر سال 56 که تقریبا کار لغتنامه تموم میشه، ایشون به عنوان مؤلف و به عنوان عضو هیئت مقابله فعالیت میکردن. در دو مراسمی که برایشون در لغتنامه دهخدا گرفته شد، آقای دکتر حسن انوری فرمودند که بعد از مرحوم دهخدا، مرحوم پروین بیشترین سهم رو در تألیف لغتنامه و در به ثمر رسوندن لغتنامه داشت. در مستندی که سال 1354 درباره ایشون درست شد، مرحوم استاد سجر شهیدی از همکاریشون با مرحوم پروین با افتخار یاد میکردن و گفتند که در طول این 20 سالی که من همکار ایشون هستم جز تواضع، ادب، آزادگی چیزی از ایشون ندیدم و سخنانشون رو با این جمله به پایان رسوندن که الحق گنابادی از نوادر روزگار ماست.
دکتر جعفر شهیدی،
بنده با ایشون آشنا هستم. باید بگویم که گنابادی به حق نمونه وارستگی کامل است. من هیچگاه از ایشون در این مدت 20 چند سال خشونتی ندیدم. کاری که برخلاف موازین اخلاقی باشه ندیدم، ایشون مشاهده نکردم و نشنیدم و جز تواضع و وارستگی و خلاصه اون خصیصه‌ای که بایستی در یک عالم وجود داشته باشه در ایشون مشاهده کردم و باید بگویم که به حق بنابادی یکی از نوادری است که بنده در اینجا یعنی در طول عمر خودم باش برخورد کردم.
مرحوم پروین در سال 1334 با پیشنهاد بنگاه نشر و ترجمه کتاب مقدمه ابن خلدون رو ترجمه کردند که حدود 2 سال طول کشید در 2 جلد با حواشی و تعلیقات بسیار منتشر شد. این ترجمه علاوه بر این که ترجمه است یک تصحیحی از مقدمه ابن خلدون به زبان عربی است. یعنی مرحوم پروین اول مقدمه ابن خلدون رو در زبان عربی تصحیح کردن و بعد به زبان فارسی برگردوندن. تصحیح و ترجمه مقدمه ابن خلدون یکی از شاخصها و ترجمه های شاخص و درجه یکه از زبان عربی به فارسی یاد میشه و از همون زمان با کنون دقیقا 70 سال میگذره. از در این 70 سال جز نقدهای مثبت و ستایش منتقدان ریزبین چیزی نصیبش نشده. یعنی هر چی که بوده نقد مثبت بوده. یک زبانی انتخاب کرده مرحوم پروین که این زبان نزدیک به زبان قدما اما همه فهم و دقیق است. برای متن علمی مثل مقدمه ابن خلدون انتخاب این زبان خیلی هوشیارانه بوده.
دکتر محمد پروین گنابادی.
دوستان و مردم اغلب میگن که مثلا کتاب ترجمه مقدمه ابن خلدون کار بود زحمتی بود، 1-3 سال من روش کار کردم. این در سال 1335 و 34 همین موقع بود، ولی به نظر خود بنده یک رساله کوچیکی من نوشتم در مشهد که هنوزم در این رشته کسی مستقلن تألیفی نکرد و همون موقع هم خیلی مورد توجه واقع شد. من سن آقای حکمت وزیر فرهنگ و شهر ایران تقریض بر این کتاب نوشت به من، آقای نه دکتر صدیق اعلم رئیس دانشگاه عالی بوشهری نمیش، مرحوم دکتر شفر اینا همه. این کتاب به نام راهنمای مطالعه است که چند فصل داره چگونه باید مطالعه بکنیم. در سال رست این بود که باید یک عده کتب مقدماتی رو خوند بعد به درس شدید رفت. مثلا اون زمان 5-6 کتاب میخوندن مثل سیوتی و جامی و شرح قدر و اینا رو قبل پیش از پیش باید نزد استادان دیگری خوند، بعد درس علی درس عالی بود و خیلی مشکل بود درس خصوصی ایشون نفتن، چون ایشون 2 درس داشتن، یک درس عمومی که قریب 300 طلبه در مدرسه نواب می رفتن، یک درس خصوصی در حجره خودشون و در حجره خودشون باید حتما کسی که میره یا از آقازاده های مشهد باشه معروف یا طلبه بازوقی اهل شعر و ادب و اینها. مرحوم ادیب خیلی مؤثر بود در وضع رشته ای که من انتخاب کردم، یعنی ادبیات، که اون وقت طلبه ها خوششون نمی آمد، اصلا مخالف بودن، خیلی وحشتناک بود محیط اون زمان و اون مرحوم ادیب شخصیت بارزی بود که در یک چنین شهری داره اونجور اندیشه های روشن و بلند و عرفانی بود، برای دانش زیادی که داشت نمیتونستن اذیتش کنن، یعنی مرید خیلی داشت.
وقتی ملک الشعرای بهار مصمم شد کتاب تاریخ بلعمی را تصحیح کند، بخش مهمی از این کار سنگین را گنابادی بردوش کشید و پس از درگذشت بهار این او بود که کار بزرگ نیمه تمام را به سرانجام رساند.
مرحوم ملک شعرای بهار قبل از 1320 قراردادی می‌بنده با وزارت فرهنگ که تاریخ